ساعت 7 شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. سلام به شما در ایران در اوایل پنجشنبه شب 11 شب از خرداد ماه و سلام میکنیم به شما بیرون از ایران از هر جایی که با رادیو فردا همراه شدید. به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید که مثل بقیه شبها رأس ساعت 7 شب در تهران شروع میشه و تا 45 دقیقه آینده ادامه داره. درباره تازه ترین جریان های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی میشنوید توی برنامه زنده امشب ما، اگه همچنان همراه ما بمونید. بعد از اخبار براتون بیشتر توضیح میدم همکارانم چه برنامه‌هایی برای این ساعت شما تهیه کردن. حسن جعفری در استودیو هست. سلام و شب بخیر به تو حسن.
آزاد، سلام بر تو و سلام بر شنوندگان رادیو فردا. خبرها را اگه اجازه بدی از سوریه شروع بکنیم. ارتش آزاد سوریه اعلام کرد اگر حکومت بشار اسد تا روز جمعه به مفاد طرح صلح عمل نکند، آنها نیز با آتش بس پایبند نخواهند بود. درباره آخرین رویدادهای مربوط به سوریه در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. بنابر گزارش‌ها از ایران، فرمانده کل سپاه پاسداران امروز از جزایر سگانه تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسا دیدار کرد. به گزارش ایسنا، محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران امروز در پایان سفرش در ابو موسا گفت از کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس می‌خواهیم با کمک همدیگر امنیت آبها و سواحل را خودمان تأمین نماییم. مناقشه تازه بر سر جزایر سگانه خلیج فارس میان ایران و امارات از فروردین ماه و پس از سفر محمود احمدی نژاد به جزیره ابو موسا شدت گرفت. پس از 31 سال حاکمان نظامی مصر امروز اعلام کردند قانون شرایط فوق‌العاده در این کشور فاقد اعتبار است. شورای نیروهای مسلح مصر امروز ضمن اعلان تلویزیونی پایان این قانون تصریح کرد که به مسئولیت خود در قبال حفاظت از امنیت کشور تا پایان واگذاری قدرت عمل خواهد کرد. شهروندان ایرلند از صبح امروز در یک همه‌پرسی درباره پیوستن این کشور به پیمان مالی اتحادیه اروپا شرکت کردند. ایرلند تنها کشور اتحادیه اروپا است که برای پیوستن به این پیمان مطابق قانون اساسیش باید همه‌پرسی برگزار کند. عبدالحسین روح الامینی، پدر یک از کشته شدگان در بازداشتگاه کهریزک، به خبرگزاری فارس گفته است سعید مرتضوی با عنوان معاونت در قتل عمد تفهیم اتهام شده است. پدر محسن روح الامینی گفته است که حکم جلب به دادرسی برای سعید مرتضوی قبل از عید و قبل از انتصاب وی در سازمان تأمین اجتماعی صادر شده، اما هنوز کیفرخواست صادر نشده است. در پی ارسال پستی اعضای بدن انسان به دفتر دو حزب سیاسی در کانادا، پلیس کانادا میگوید در جستجوی یک بازیگر فیلم‌های پرن است که مظنون به ارتباط با این پرونده است. در روزهای گذشته دست، پا و چند عضو دیگر بدن انسان به طور جداگانه به چندین نشانی از جمله دفترهای حزب لیبرال و حزب محافظه‌کار کانادا پست شده بود. ارتش پاکستان امروز اعلام کرد یک موشک کروز میانبرد با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای را با موفقیت آزمایش کرده است. این موشک هاتف 8 نام دارد، چهارمین آزمایش موشکی پاکستان در طول یک ماه گذشته است. سازمان بهداشت جهانی امروز مصادف با روز جهانی بدون دخانیات خواستار توقف دخالت‌های صنعت تنباکو در تلاش‌های ضد دخانیات شد. همزمان محسن گرکانی نژاد، معاون دانشگاه علوم پزشکی کرمان، نیز به ایسنا گفته است در ایران در هر 2 تا 5 دقیقه یک نفر جان خود را بر اثر مصرف دخانیات از دست می‌دهد. آزاده؟
حسن جعفری بود و خبرها شنیدیم و واقعاً در روز جهانی بدون دخانیات که به گفته یک مقام مسئول که البته حسن هم اعلام کرد ایران در هر 2 تا 5 دقیقه یک نفر را از دست میده به خاطر مصرف دخانیات، بریم ببینیم بچه ها برای مجله شامگاهی امشب ما چی تهیه کردن. گشایش مجلس نهم شورای اسلامی و آغاز بررسی اعتبارنامه های نمایندگان.
وقتی وارد مجلس میشید اون بحثای قبلی دیگه منتفیه، نماینده حق دارن راجع به اعتبارنامه افراد نظر بدن.
دیدار رضا پهلوی با دادستان دادگاه بین‌المللی لاهه برای ارائه شکایت از رهبر جمهوری اسلامی.
یک زمانی میرسه که به هر حال اگه نخواین کار به جای باریک بکشه، باید یک سیاست حمایت مستقیم از مردم ایران رو در نظر بگیرن. نقض حقوق بشر هست، مسئله نبودن آزادی سیاسی.
و توی بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا هم قسمت دیگه از برنامه دات کام رو میشنوید درباره تازه های تکنولوژی و اینترنت. همراه ما بمونید. اول برنامه امشب سری بزنیم به سوریه، در حالی که جامعه جهانی به خصوص اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد مستاصل برای پیدا کردن یک راه برای پایان دادن به بحران در سوریه هستند. مخالفان مسلح بشار اسد روز پنج شنبه با اعلام یک التیماتوم دو روزه گفتن که اگه دولت سوریه دست از اعمال خشونت‌آمیز خودش بر نداره، اونها هم آتش بس رو زیر پا میگذارن و وارد فاز جدیدی از مبارزه با بشار اسد و حکومتش میشند. از هانا کاویانی بیشتر میشنویم.
پس از آنکه شامگاه چهارشنبه محمود احمدی نژاد در مصاحبه با شبکه فرانس 24 کشتار حوله در سوریه را محکوم کرد و خواستار مجازات عاملان آن شد، روز پنج شنبه هر ساعت اظهار نظری از سوی یکی از مقام‌های غربی یا شرقی ابراز شد که همگی حاکی از آن بود که جامعه بین‌المللی در تلاش است تا از تصمیم برای دخالت نظامی در سوریه خودداری کند، اما گزینه‌های پیش روی آنها نیز هر روز کمتر می‌شود. روز پنج شنبه بانکیمون دبیرکل سازمان ملل متحد در یک کنفرانس خبری در استانبول درباره کشتار حوله که در آن بیش از 100 نفر از جمله چندین زن و کودک جان دادند گفت:
کشتارهایی همانند آنچه که هفته گذشته در سوریه دیدیم، این کشور را به سوی یک جنگ داخلی وحشتناک سوق می‌دهد. جنگ داخلی که رهایی از آن غیر ممکن خواهد بود. من از دولت سوریه می خواهم که به تعهداتش بر مبنای طرح صلح کوفی انان عمل کند.
چین معتقد است که طرح صلح کوفی انان که بنا بود آتش بس میان طرفین درگیر را تضمین کرده تا راهی برای حل بحران یافته شود، هنوز فرصت لازم دارد تا کارکرد اصلی خود را نشان دهد. سخنگوی وزیر خارجه چین لیو ویمن روز چهارشنبه در این باره گفت:
چین مخالف دخالت نظامی و هر گونه نفوذ برای تغییر رژیم است. اصولی ترین راه برای حل بحران سوریه حمایت همه جانبه از تلاش‌های میانجیگرانه عنان است. باید طرفین درگیر در سوریه را به میز مذاکره آورد.
یک سوی درگیری در سوریه مخالفان مسلح هستند که روز پنج شنبه با اعلام التیماتومی 48 ساعته به بشار اسد گفتند که در صورت ادامه خشونت‌ها از سوی حکومت اسد، آنها نیز آتش بس را زیر پا گذاشته و وارد فاز جدیدی از مبارزه می‌شوند. اما فرمانده ارشد شورشیان ریاض الاسد که در ترکیه اقامت دارد، برخلاف این التیماتوم از کوفی انان خواست که به شکست طرح صلح اعتراف کند. او این خواسته را برای رها شدن شورشیان از قید و بند آتش بس عنوان کرد. آتش بسی که البته گزارش ها از سوریه حاکی از آن است که آنچنان نیز پا بر جا نیست. دیدبان سوری برای حقوق بشر روز پنج شنبه از تیراندازی سنگین در مرکز حوله خبر داد و گفته می شود یک نفر در درگیری های آن شهر کشته شده است. این دیدبان می افزاید که در این روز در مجموع در کشور سوریه 7 نفر بر اثر درگیری ها جان خود را از دست دادند. خبرگزاری های بین المللی ماه هاست که اخبار مربوط به درگیری ها در سوریه را از طریق دیدبان سوری برای حقوق بشر و فعالان داخل این کشور مخابره می کنند و راهی برای تایید اخبار گزارش شده از این کشور وجود ندارد. و تلاش‌های دیپلماتیک همچنان ادامه دارد. کشورهای عربی با تشکر از تلاش‌های چین خواستار تلاش‌های بیشتر این کشور شدند. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان پیش از دیدار روز جمعه خود با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفت این کشور تلاش سازنده‌ای برای حل بحران سوریه در شورای امنیت کرده است. چین و روسیه هر دو از اعمال فشار بیشتر بر بشار اسد در شورای امنیت جلوگیری کردند. وزارت خارجه فرانسه هم روز پنج شنبه اعلام کرد که این کشور به همه گزینه‌های موجود برای پایان دادن به بحران سوریه می‌اندیشد، اما تنها در چارچوب شورای امنیت سازمان ملل عمل خواهد کرد. اما سوزن رایس نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد هشدار داد که در صورت بدتر شدن اوضاع ممکن است اعضای شورای امنیت برای پایان دادن به بحران سوریه به تنهایی وارد عمل شوند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا اما گفته است که دخالت نظامی باید با حمایت بین المللی از جمله حمایت چین و روسیه انجام شود. خانم کلینتون که در دانمارک سخن می گفت افزود گذشتن هر روز از کشتار در سوریه دلایل بیشتری برای اقدام جدی بین المللی علیه حکومت اسد به دست می دهد.
این همه پیچ، این همه گذر و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
همچنان از رادیو فردا با شما هستیم در ساعت 7:10 شب در تهران. سری بزنیم به مجلس نهم شورای اسلامی که روز دوشنبه این هفته با انتخاب هیئت رئیسه موقت گشایش یافت و کار خودش را البته با بررسی اعتبارنامه‌های نماینده‌ها ادامه داد. مجلس نهم باید 290 نماینده داشته باشه که به خاطر باطل شدن آراء بعضی حوزه‌ها در حال حاضر 286 نماینده در اون هستند. مینا بهارمست درباره بررسی اعتبارنامه‌ها در مجلس و اون چیزی که روزنامه‌های تهران اون رو جنگ اعتبارنامه‌ها توصیف کردند گزارشی تهیه کرده.
با تشکیل نهمین دوره مجلس شورای اسلامی بررسی اعتبارنامه‌های راهیافتگان به مجلس هم آغاز شده و روز چهارشنبه 243 اعتبارنامه تصویب شد. اما بررسی اعتبارنامه 33 نماینده که شامل همه 30 نفر از تهران و 3 نماینده از مبارکه، پارس‌آباد و بیلسوار و گرمسار می‌شود، به خاطر اعتراض‌ها تمام نشد و قرار است سه‌شنبه هفته آینده بررسی آنها ادامه یابد. آنطور که روزنامه‌های تهران نوشتند، فاطمه عالیا نماینده تهران به اعتبارنامه غلامرضا کاتب نامزد جبهه متحد اصولگرایان که از گرمسار به مجلس راه یافت اعتراض کرده و او هم اعتبارنامه همه 30 نماینده تهران را زیر سوال برده. آقای کاتب رقیب پروین احمدی نژاد، خواهر محمود احمدی نژاد در حوزه گرمسار بود. مهدی کوچکزاده از حامیان دولت در مجلس هم به اعتبارنامه علی ایرانپور از شهرستان مبارکه اعتراض کرده و گفته که او 3 ماه و 1 روز زندان داشته و پرونده دارد. در مقابل علی ایرانپور هم عصبانی شده و یک جا به اعتبارنامه 22 نفر از منتخبان تهران اعتراض کرده و اتهام‌های خود را رد کرده. اما بررسی اعتبارنامه‌ها به چه شکلی و با چه ضوابطی انجام می‌شود؟ علی مزروعی نماینده مجلس ششم:
هر نماینده میتونه نسبت به اعتبارنامه بقیه سوال بکن. بعد وقتی سوال کرد پروندهش رسیدگی میشه. باید مستندات و دلایل خودش رو برای رد اعتبارنامه اون نماینده بگه. بعد این تو کمیسیون رأی میگیرن. یعنی اینکه آیا این مستندات و دلایل قبول میشه یا نه. اگه قبول شد خب کمیسیون اعتبارنامه رو رد میکنه. اگر هم قبول نشد کمیسیون تایید میکنه. ولی به هر حال کمیسیون میاد تو صحن گزارش میده. وقتی تو صحن گزارش بده یک نماینده حق داره در دفاع از اون در واقع تایید اعتبارنامه و یکی هم در مخالفت صحبت کنه. بعد تو مجلس رای گیری میکنه. اگر مجلس اکثریت رای دادن به رد اعتبارنامه رد میشه، اگر نه که تایید میشه.
قبل از اینکه نماینده ها به نمایندگی انتخاب بشن مراجع مختلف در مورد صلاحیت این افراد مگر
اون یه بحث دیگه. وقتی که نماینده انتخاب شد در واقع شورای نگهبان و وزارت کشور تایید کردن در واقع یه برگه بهش میدن که این نماینده شده. وقتی وارد مجلس میشه اون بحث قبلی دیگه منتفیه. از نو مجلس حق در مجلس که میگیم نماینده حق دارن راجع به اعتبارنامه این افراد نظر بدن.
از موارد جنجالی در موقع بررسی اعتبارنامه ها اعتراض احمد توکلی به اعتبارنامه حجت الاسلام حبیب برومند نماینده پارس‌آباد و بیلسوار در استان اردبیل بود. ظاهراً اعتبارنامه او ابتدا در شعبه مسئول بررسی آن در مجلس تصویب شده، اما با اعتراض دوباره احمد توکلی و توضیحات رئیس و نایب رئیس مجلس که گفتن اعتراض به موقع مطرح نشده بود، اعتبارنامه حبیب برومند بار دیگر برای تحقیق به شعبه مسئول ارجاع شده. به نوشته سایت‌های مختلف خبری از جمله سایت بازتاب، علت اعتراض این بوده که حجت الاسلام برومند در سال 1369 در یک دعوای روستایی بر سر آب به اتفاق 3 برادر خود به منزل یک روستایی دیگر هجوم برده و در درگیری جوانی 19 ساله را با ضربات بیل می‌کشند. بر پایه این خبرها در جریان دعوا یکی از برادران حبیب برومند هم توسط خانواده مقتول به ضرب گلوله کشته می‌شود. پس از آن دادگاه محلی برای جلوگیری از بالا گرفتن دعوا و احتمال رخ دادن قتل‌های دیگر با رضایت دادن دو طرف پرونده را مختومه و متهمان دو طرف را آزاد می‌کند. اما اکنون این سوال که فردی که سابقه قتل دارد حتی اگر پرونده مختومه شده باشد، چگونه صلاحیتش از سوی شورای نگهبان تایید شده و به مجلس راه یافته، سبب اعتراض احمد توکلی و به نوشته سایت بازتاب برخی اهالی روستای محل وقوع جرم شده. سایت بازتاب کپی از حکم دادگاه را هم چاپ کرده است.
گزارش مینا بهارمصر رو شنیدید از رادیو فردا درباره بررسی اعتبارنامه ها در مجلس نهم شورای اسلامی که در واقع از روز دوشنبه این هفته شروع شده. اما همچنان در مجلس بمونیم، بریم سراغ یک موضوع دیگه. چند روز بعد از انتصاب محمد رضا فرزین، دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها به مدیریت صندوق توسعه ملی که با حفظ سمت انجام شده، یکی از نماینده های مجلس از برداشت چندین میلیارد دلار پول از این صندوق خبر داده. قبل از این هم البته رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس نسبت به برداشت پول از این صندوق توسط دولت هشدار داده بود. در این حال سپردن همزمان ریاست صندوق توسعه ملی به دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها با انتقاد تعدادی از نماینده‌های مجلس هم روبرو شده. جمشید زند و جزئیات بیشتر.
به دنبال انتصاب دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها به سمت مدیرعامل صندوق توسعه ملی که با حکم محمود احمدی نژاد صورت گرفته است، یکی از نمایندگان مجلس از برداشت چندین میلیارد دلار پول از این صندوق خبر داد. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، موسل رضا ثروتی نماینده بجنور در مجلس نهم روز پنجشنبه گفت: متاسفانه خبردار شده ایم که دولت طی روزهای گذشته حدود 5 میلیارد دلار برخلاف قانون از محل این صندوق برداشت کرده است. طبق اساسنامه صندوق توسعه ملی، دولت و مجلس هیچ یک حق برداشت از این صندوق را ندارند. موسر رضا ثروتی همچنین روز پنجشنبه انتصاب محمد رضا فرزین به مدیریت صندوق توسعه ملی با حفظ سمت را غیر طبیعی خواند. در 8 خرداد ماه محمود احمدی نژاد که در رأس هیئت امنای صندوق توسعه ملی قرار دارد، در حکم مدیرعامل پیشین صندوق را از سمت خود برکنار و محمد رضا فرزین را جانشین او کرد. آقای فرزین با استعفا از سمت معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی و حفظ سمت دبیری ستاد هدفمندی یارانه ها مسئولیت صندوق توسعه ملی را بر عهده گرفته است. صندوق توسعه ملی بر اساس سیاست های کلی برنامه پنجم و ماده 84 قانون برنامه پنجم از ابتدای سال 90 تشکیل شد و در آن زمان مقرر شد که 20% از درآمد نفت و گاز به این صندوق ریخته شود. طبق اساسنامه صندوق، این میزان هر سال 3% باید افزایش یابد. محمود احمدی نژاد در آغاز سال جاری موجودی صندوق توسعه ملی را 35 میلیارد دلار اعلام کرد و وعده زیاد شدن آن را داد.
ما از سال 89 20% گذاشتیم کنار. 90 20% گذاشتیم کنار. امسال که 91 هست 23%. تو این دو سال 35 میلیارد دلار ذخیره شده برای کشور در صندوق به نام صندوق توسعه ملی. این مال ملت. انشالله تا پایان امسال میشه 55 میلیارد.
در وبسایت این صندوق هدف از تأسیس آن تبدیل بخشی از ثروت‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز عنوان شده است. این در حالی است که احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس بارها از دولت محمود احمدی نژاد به خاطر برداشت پول از صندوق توسعه ملی انتقاد کرده است. آقای توکلی در گزارشی که خطاب به مردم نوشته و در تاریخ 29 اردیبهشت منتشر شده، به بخشی از بحث‌ها و موارد اختلاف بین لایحه پیشنهادی دولت و کمیسیون تلفیق مجلس هنگام بررسی بودجه سال 91 اشاره کرده است. به گفته احمد توکلی، دولت در لایحه خود پیشنهاد کرده بود از پول موجود در صندوق توسعه ملی 5 میلیارد دلار برای سرمایه گذاری در صنایع بالادستی نفت اختصاص یابد و 20% در بخش کشاورزی غیر دولتی و 20% هم در سایر بخش‌ها سرمایه گذاری شود که مبلغ این طرح‌ها در مجموع به 20 میلیارد دلار می‌رسید. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در آن زمان هشدار داده بود که در صورت استفاده دولت از صندوق توسعه ملی، سرنوشت این صندوق هم مانند حساب ذخیره ارزی می‌شود و موجودی آن به صفر می‌رسد. تاکنون هیچ یک از مسئولان دولتی به انتشار خبر برداشت پول از صندوق توسعه ملی در روزهای اخیر واکنش نشان ندادند.
و
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
همچنان که با مجله شامگاهی ما همراه هستید، فقط بگم که در صفحه فیسبوک ما بسیاری از این موضوعی که تا همین الان شنیدید مطرح شده و خیلی از کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا هم نظرات خودشون رو پای این مطالب گذاشتن. خواهش میکنم اگه دسترسی به فیسبوک دارید سری بزنید به صفحه فیسبوک رادیو فردا و شما هم نظرتون رو با بقیه در میون بگذارید. رضا پهلوی فرزند آخرین شاه ایران در سفری که به هلند داشت روز چهارشنبه با دادستان دادگاه بین‌المللی لاهه دیدار کرد. او در این دیدار شکایت خودش رو از رهبر جمهوری اسلامی ایران به اتهام جنایت علیه بشریت به دادگاه بین‌المللی کیفری تسلیم کرد. آقای پهلوی همینطور تو این سفر با اعضای کمیته روابط خارجی هلند هم دیدار و گفتگو کرده. ژان خاکساد از رادیو فردا در گفتگوی با رضا پهلوی درباره جزئیات این دیدارها و شکایت اخیر پرسیده.
غرض اصلی از این ملاقات گذشته از یادآوری مجدد اساس این شکایتنامه در اصل رسمیت دادن به این شکایتنامه بود بر مبنای یک اصل 15 در پروتکل این دادگاه کیفری بین‌المللی که یک شماره رسمی پرونده داده میشه به عنوان ضبط شدن این شکایت. منتها همطوری که قبلا توضیح داده شد به همیهنانم، از آنجایی که ایران اصولا اساسنامه روم رو امضا نکرده به این ترتیب نمیتونیم شاکی مستقیم باشیم به خود این دادگاه، بلکه از طریق شورای امنیت سازمان ملل بایستی به مسئله رسیدگی بشه که اگر سازمان ملل این پرونده رو تحویل دادستان کل دادگاه کیفری بین‌المللی بده، اون موقع است که پرونده میتونه از نظر حقوقی باز بشه و بهش ترتیب اثر داده بشه. در از توپ توی زمین سازمان ملل و به خصوص شورای امنیت سازمان ملل هست در حال حاضر و برای تمام کسانی که از فعالین حقوق بشر یا همه کسانی که دغدغه این وضعیت مملکتمون رو دارن، تمام فشارها و لابیها از این پس باسی در ارتباط با سازمان ملل باشه و با شورای امنیت سازمان ملل.
شاهزاده، شما صبح روز پنجشنبه در پارلمان هلند با اعضای کمیته روابط خارجی این پارلمان دیداری داشتید و با آنها گفتگو کردید. میتونم ازتون خواهش بکنم که در مورد مسائلی که مطرح شد به شنوندگان رادیو فردا توضیح بدید؟
با کمال میل. همطور که میدونید من همیشه تلاش اصلیم این بوده، به خصوص با توجه به اینکه زمان داره روز به روز تنگتر میشه، که به هر طریقی که ممکن هست اجتناب بشه از یک سناریوی جنگ و حمله نظامی به کشورمون. تنها راهی که بتونیم این موزل حل بشه، تنها گزینه موجود حمایت کردن از یک برنامه‌ای است که خود مردم ایران از درون بتونن تغییراتی رو اینجا بدن و در واقع در قالب سیاست خارجی این دولت‌ها می‌خوایم که فقط متکی نباشن به اهرم‌های فشار برونی مانند فرض کنید تحریم‌های اقتصادی، بلکه یک زمانی میرسه که با هر حال اگه نخواین کار به جای باریک بکشه باید یک سیاست حمایت مستقیم از مردم ایران رو در نظر بگیرن. و مسئله دیگر من این بود که با وجودی که میتوانیم درک کنیم که مسئله‌ای برای جهانیان مطرح هست راجع به تمام شک و تردیدی که در ارتباط با صداقت رژیم در ارتباط با برنامه هسته‌ایش الان همطور که میدونید مطرح هست، اما دغدغه مردم ایران از در ارتباط با مسئله کلیدی برای ما که محوریت داره مسئله نقض حقوق بشر هست، مسئله نبودن آزادی سیاسی است و این مسئله رو در این مورد همطور که هفته پیش در آلمان این کارو کردم، این بار با نمایندگان مجلس این مملکت و این کمیته علل خصوص این بود که در سیاستشون و در تمام برخوردهاشون با مسئولین نظام کنونی در کشورمون مسئله حقوق بشر و سیاست رو در قالب انتظاراتشون و خواسته هاشون هم بیان کنند و مسئله فقط محدود به مسئله هسته‌ای یا پرونده هسته‌ای نظام نباشه. این یه مورد دیگرش بود. راجع به وضعیت آوارگان صحبت کردیم که خیلی از آوارگان ایرانی متاسفانه در مقایسه با سایر پناهندگان از کشورهای دیگر که لااقل یک سری امکانات مالی در اختیارشون قرار میگیره باشون رفتاری غیر متعادل و منصفانه میشه و نه اینکه انتظار یک به اصطلاح رفتار خاص داشته باشن و میگن حداقل مثل بقیه با ما برخورد بشه. این رو نیز گوشزد کردم. وضعیت نسبتاً اورژان و به اصطلاح بحرانی و آنی که هست، بسیار نگرانی هایی که وجود داره راجع به وضع مزاجی و برخوردی که میشه با کسانی مانند آیت الله بروجردی و همینطور کسانی مثل حسین رونقی، همطور که همینان هم میدونند وضعیت بسیار وخیمی به سر میبرند، چه از نظر بهداشتی چه از نظر برخوردی که باشون میشه در حصر و خیلی مسائل دیگر که البته فرصت نخواهد بود به همه چیز بپردازم. اما کلن تأکید بر این بود که زمان تنگه، اگر میخوایم اجتناب بکنیم از یک سناریوی برخورد نظامی، یک راه بیشتر نمونه و این سیاست رو باید به شکل جدی در نظر بگیرم.
رضا پهلوی بود، فرزند آخرین شاه ایران، که در سفری که به هلند داشته با دادستان دادگاه بین‌المللی لاهه دیدار کرد. او در مورد این دیدار به سوالات ژان خاکساد از رادیو فردا جواب میداد.
برای اینکه صدای رادیو فردا را بر روی امواج کوتاه بهتر بشنوید، طول موج‌های تازه ما در اختیار شماست. از ساعت 7 صبح تا 18:30 6:30 بعد از ظهر موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما می‌رساند. همچنین صدای رادیو فردا از ساعت 9:30 صبح تا 14:30 2:30 بعد از ظهر بر روی موج کوتاه 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز و از ساعت 15:30 3:30 بعد از ظهر تا 20:30 8:30 شب بر روی موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز پخش می شود. این رادیو فرداست که همراه شماست.
اگه از طریق این راههایی که همین الان بهتون پیشنهاد شد باز هم برای شنیدن صدای رادیو فردا مشکل داشتید، خواهش میکنم حتما به ما خبر بدید و بگید چه ساعتی کجا مسئله داشتید. همکارانم تلاش خودشون رو میکنن تا پیگیری کنن. شماره پیامکگیر رادیو فردا هست 2420-603-8741-50 و میتونید به این شماره برای ما اسمس بفرستید و بگید که همچنان مشکل دارید برای شنیدن صدای رادیو فردا، یعنی که مسائلتون حل شده. موضوع پخش فیلم‌های جدید آمریکایی از تلویزیون دولتی ایران همیشه بحث برانگیز بوده. حالا رئیس صدا و سیما گفته که یکی از کمپانی‌های هالیوودی از رسانه رسمی جمهوری اسلامی شکایت کرده. جزئیات بیشتر رو از بابک غفوری آذر بشنویم.
عزت الله زرقامی رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی میگوید کمپانی یونیورسال از کمپانی‌های تولید و پخش فیلم‌های آمریکایی به دلیل پخش فیلم ارباب حلقه‌ها از تلویزیون جمهوری اسلامی شکایت کرده بود. آقای زرقامی این خبر را در جریان سخنرانیش در همایشی با نام امنیت پایدار در تهران اعلام کرده است. به گفته یه رئیس سازمان صدا و سیما، این کمپانی در دوره اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری گذشته به دلیل آنچه استفاده سیاسی از محصولات این کمپانی نامیده از رادیو و تلویزیون دولتی ایران شکایت کرده بود. به گفته آقای زرقامی، کمپانی یونیورسال در شکایتش خطاب به صدا و سیمای ایران گفته بوده که مردم در خیابان‌ها در حال دفاع بودند و تلویزیون ایران با پخش فیلم ارباب حلقه‌ها باعث شده جوانها به خیابانها نروند. رئیس سازمان صدا و سیما اشاره‌ای به نحوه شکایت این کمپانی و نتیجه آن نکرده، اما این شکایت را نشان دهنده میزان دخالت بالای غرب در امور ایران دانسته است. آقای زرقامی در حالی از شکایت کمپانی یونیورسال خبر داده که تولید کننده و پخش کننده سری فیلم های ارباب حلقه ها کمپانی نیولاین از استودیوهای زیرمجموعه کمپانی وارنر است و یونیورسال نقشی در تولید این فیلم نداشته است. این سری فیلم ها با جلب نظر همزمان تماشاگران و منتقدان سینما از معروفترین فیلم های علمی تخیلی سالهای اخیر هستند که نام سازندش پیتر جکسون را به عنوان یکی از فیلمسازان موفق سینما مطرح کرده است. The Fellowship of the Ring. You have my sword. And you have my bow. And my axe. The Two Towers. The defenses have to hold. They will hold. The return of the king. This is your test. If تلویزیون ایران سال هاست که در مناسبت‌های خاص اقدام به پخش فیلم‌های جدید آمریکایی با انجام تغییرات متعدد تصویری و مضمونی می‌کند، در حالی که نحوه خریداری و پخش آنها مشخص نیست. به دلیل اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، کمپانی‌های آمریکایی اجازه مراوده با ایران را ندارند و نمایش فیلم خارجی در سینماها نیز در انحصار بنیاد سینمایی فارابی متعلق به وزارت ارشاد ایران است. با این همه، به دلیل عدم عضویت ایران در پیمان جهانی رعایت حقوق معنوی یا همان کپی رایت، تلویزیون ایران خود را ملزم به خرید فیلم‌های خارجی نمی‌داند. هرچند که مدیران این رسانه در بعضی اظهار نظرهایشان می‌گویند حقوق پخش این فیلم‌ها را از شرکت‌های واسطه خریداری کردند.
رادیو فردا گوش میکنید.
همچنان از رادیو فردا با شما هستیم و وارد بخش دوم مجله شامگاهی شدیم. تو این قسمت که در واقع یه ربع هست، حتما اگه همراهمون باشید میتونید قسمت دیگه ای از برنامه دات کام رو بشنوید درباره تازه های تکنولوژی. اما فقط براتون بگم که اگر سری بزنید به صفحه فیسبوک رادیو فردا، میبینید که سوال امروز ما که توی صفحه فیسبوکمون هم مطرح شده، مسئله گرم شدن هوا، ریزگردها و گرد و غبار آسمان هست که نقاطی از ایران رو فرا گرفته و بعضی از شهرها رو توی حالت اضطراری فرو برده. ما از شما خواستیم که در این مورد حتما با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما در میون بگذارید. 2042-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فردا هست و تلفن پیامگیر ما 2420-603-8741-50 هست. بریم سراغ خبرها با حسین قویمی. سلام و شب بخیر.
با درود فراوان خدمت شما و شنوندگان گرامی رادیو فردا. ارتش آزاد سوریه اعلام کرد اگر حکومت بشار اسد تا روز جمعه به مفاد طرح صلح عمل نکند، آنها نیز با آتش بس در واقع پایبند نخواهند ماند. سرهنگ قاسم سعدالدین از فرماندهان ارتش آزاد سوریه گفته است که اگر نیروهای دولتی به مفاد طرح صلح کوفی انان عمل نکنند، پایبندی آنان نیز به این طرح خاتمه خواهد یافت. در همین حال سوزان رایس نماینده آمریکا در سازمان ملل گفته است بدترین سناریو در مورد سوریه این است که طرح صلح کوفی انان به شکست بیانجامد و با گسترش درگیری‌ها یک بحران بزرگ در منطقه ایجاد شود. پس از 31 سال حاکمان نظامی مصر اعلام کردند قانون شرایط فوق‌العاده از امروز در این کشور فاقد اعتبار است. شورای نیروهای مسلح مصر روز پنجشنبه ضمن اعلان تلویزیونی پایان این قانون تصریح کرد که به مسئولیت خود در قبال حفاظت از امنیت کشور تا پایان واگذاری قدرت عمل خواهد کرد. قانون شرایط فوق‌العاده 31 سال پیش و پس از ترور انور سادات رئیس جمهوری اسبق مصر در این کشور برقرار شد و قدرت زیادی را در اختیار نظامیان قرار داد. بر پایه گزارش‌ها از ایران، فرمانده کل سپاه پاسداران روز پنجشنبه از جزایر سگانه تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسا دیدار کرده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران روز پنجشنبه در پایان سفرش در ابو موسا گفت از کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس می‌خواهیم با کمک یکدیگر امنیت آبها و سواحل را خودمان تأمین کنیم. در خبر دیگر، ارتش پاکستان امروز اعلام کرد که یک موشک کروز میان برد با قابلیت حمله کلاهک هسته‌ای را با موفقیت آزمایش کرده است. این موشک هاتف 8 یا رد نام دارد، چهارمین آزمایش موشکی پاکستان در طول یک ماه گذشته است. و در واکنش به ارائه تصاویر جدیدی از سایت نظامی پارچین در نشست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، جمهوری اسلامی ایران اتهام پاکسازی در این پایگاه نظامی را تکذیب کرد. خانم آزاده،
متشکرم. حسین قویمی بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا و بریم سراغ دات کام که درباره تازه‌های تکنولوژی، بحث‌های روز در فیسبوک و سایت‌های مطرح در زمینه نرم‌افزار و سخت‌افزار کامپیوتری هست. تا 10 دقیقه آینده با حامد پارسی همراه باشید تا در این مورد به روز بشید. و رأس ساعت 8 شب در تهران برنامه سرگرمی و سراسر موسیقی فرداهنگ رادیو فردا رو از دست ندید. مثل همه پنجشنبه شب‌ها همراه رادیو فردا بمونید.
.com دریچه‌ای رادیویی به دنیای مجازی. سلام، من حامد پارسی با برنامه از سری دات‌کام با شما هستم تا گشت و گذاری دیگر داشته باشیم در دنیای اینترنت و تکنولوژی‌های جدید. در این برنامه از تبلتی 7 اینچی خواهیم گفت که قراره به شایعاتی که در مورد رایانه لوحی گوگل بر سر زبان‌ها بود جامعه عمل بپوشونه. به سراغ فیسبوک میریم که با گشایش دفتری در دبی قصد داره تعامل نزدیکتری با میلیون‌ها کاربر خودش در خاورمیانه داشته باشه. و بالاخره از سرویس جدید یاهو برای جستجوی اینترنتی خواهیم گفت. در دنیای امروز سخت افزار، نرم افزار و وب به شکل روزافزونی در هم تنیدن و شاید عجیب نیست که گوگل که در سال 1998 فعالیت خودش را از یک موتور جستجوی اینترنتی ساده شروع کرد، همین چند هفته پیش نخستین خودروی بدون راننده را در آمریکا شماره کرد. گوگل در چند سال اخیر پس از اون که به دنیای طراحی مرورگر و سیستم عامل پا گذاشت، دست به کار طراحی و عرضه تلفن‌های همراه هوشمند و لپ‌تاپ شد و همه اینها این توقع رو در کاربرانش ایجاد کرد که به زودی شاهد عرضه تبلت گوگل باشند. این امیدواری حالا در آستانه پیوستن به واقعیت و تازه‌ترین خبرها که از اونه که تبلت گوگل با نام تجاری نکسوس 7 همین روزها رونمایی میشه. امیر نیکزا در این بخش از برنامه بیشتر در مورد این تبلت برای ما میگه.
نکسوس 7 اسم تبلتیه که ایسوس قراره به زودی به بازار عرضه کنه. یک تبلت 7 اینچی که برآورنده انتظار اون دسته از کساییه که منتظر تبلت گوگل بوده. گوگل پیش از این برای تولید تلفن‌های هوشمند اندرویدی خودش که به سری نکسوس معروفن با HTC و سامسونگ همکاری کرده و لپتاپ خودش یعنی کرومبوک رو هم با همکاری سامسونگ و ایسر روانه بازار کرد. برای همین همکاری گوگل با ایسوس برای تولید نکسوس 7 چیز چندان عجیبی نیست. نکسوس 7 قراره که یه تبلت 7 اینچی باشه که به تازه ترین نسخه از اندروید موسوم به جلی بین مجهزه. جلی بین یا اندروید 4.1 در واقع نسخه جدیدی از اندروید هانیکومه که برای تبلت ها مناسب سازی و عرضه شده بود. اما این تبلت 7 اینچی بیش از اون که رقیبی برای آیپد اپل به شمار بیاد، در واقع زنگ خطری برای آمازون که اخیراً کیندل فایر رو با قیمت 199 دلار روانه بازار کرد. کیندل فایر یه تبلت اندرویدی ارزون قیمته که هنوز به اندروید 4 مجهز نیست و مشخص هم نیست که آیا سیستم عامل اون حالا به اندروید 4 ارتقا پیدا میکنه یا نه. اما برتری نکسوس 7 نسبت به کیندل فایر فقط در سیستم عامل پیشرفته ترش نیست. از قرار معلوم نکسوس 7 حتی ممکنه با قیمتی ارزونتر از 199 دلار مثلا 149 دلار به دست علاقمندان برسه. اونطور که گزارش شده احتمالاً گوگل اوایل تیر ماه رسما در مورد نکسوس 7 اطلاع رسانی میکنه. بنابراین اگه هنوز دست به کار خرید تبلت نشدین و علاقمند هستین که یه تبلت اندرویدی داشته باشین، شاید بد نباشه که تا اواسط تابستون صبر کنین.
خب اگر که خبرهای مربوط به سهام فیسبوک رو دنبال میکنید، حتما خبر دارید که این هفته باز هم قیمت سهام فیسبوک روند نزولی داشت. اما در همین هفته فیسبوک شاید برای اینکه بازار بیشتری رو بتونه به خودش جلب کنه و هدف بگیره، دفتری رو در دبی گشایش داد. مانی منصور اینجاست، با هم این موضوع رو مرور میکنیم و بررسی میکنیم که فیسبوک چه کاربرین رو توی منطقه بتونسته به خودش جلب کنه. مانیا سلام.
سلام حامد به تو و شنوندگان دات کام.
خب مانیا، برای شنوندگان دات کام از دفتر دبی فیسبوک بگو که گشایش پیدا کرده و چرا اساساً فیسبوک در دبی دفتر زده.
روز چهارشنبه دفتر فیسبوک در امارات متحده عربی و در شهر دبی افتتاح شد. این اولین دفتر فیسبوک در منطقه خاورمیانه است که فعلا هم 3 تا بیشتر کارمند نداره و در همون منطقه‌ای که کمپانی‌های بزرگی مثل مایکروسافت و گوگل هم هستند دفتری باز کرده.
خب به نظرت میرسه که چرا فیسبوک اصلا نیاز داره توی خاورمیانه دفتر داشته باشه؟
اونطوری که من توی خبرها خوندم، فیسبوک در حقیقت اون 45 میلیون کاربری که در خاورمیانه و شمال آفریقا آفریقا هستن و هدف قرار داده و به دنبال بازارهای مالی اونجا هست.
توی چیزهایی که مرور کردی آماری هم هست که مثلا در کشورهای مختلف منطقه خاورمیانه فیسبوک چقدر تونسته کاربران رو به خودش جلب کنه؟
من در یه سایتی به اسم سوشال بیکر که فیسبوک رو مانیتور میکنه و آمارهای خیلی جالبی در مورد تعداد کاربرای کشورها، شهرها و حتی قاره‌های مختلف ارائه داده، داشتم اونجا نگاه می‌کردم، دیدم خود امارات در رده 46 این لیست هست با بیش از 3 میلیون کاربر و یک کشوری مثل تونس که بهار عربی از اونجا شروع شد در رتبه 48 هست با حدود 3 میلیون کاربر.
اما قاعدتاً امارات اولین کشور خاورمیانه نیست که در این لیست هست.
آره، بالاتر از امارات که از کشورهای خاورمیانه حضور دارن، از جمله مصر در رده 20 هست با حدود 10 میلیون کاربر. اما نکته خیلی جالبش اینه که ترکیه در حدود 30 میلیون کاربر داره تو فیسبوک و رتبه 7 این فهرست رو به خودش اختصاص داده.
ترکیه کشوری هست که تقریبا جمعیتی نزدیک به جمعیت
ایران داره. بله، از اون نظر
بالاتر یا پایین‌تر. آیا در این آمار چیزی هم درباره ایران
نه
هست؟
متاسفانه نامی از ایران نیست و به نظر میاد که این وبسایت مشکل داشته در اینکه بتونه یک آمار مشخصی رو در مورد کاربرای ایرانی به دست بیاره.
در این فهرست بالاترین کشوری که قرار داره چینه؟
نه، چون پر جمعیت این کشور جهان هست به این معنی نیست که بیشترین کاربرا رو داشته باشه. توی لیست کشوری که رتبه نخست رو به خودش اختصاص داده ایالات متحده آمریکاست که از میون حدود 900 میلیون کاربری که در فیسبوک حضور دارن 156 میلیون نفرشون در آمریکا هستن و برزیل در این فهرست در رتبه دوم هست با حدود 48 میلیون کاربر، یعنی 100 میلیون کمتر از رتبه نخست.
و تکلیف کشورهای پرجمعیتی مثل هند، اندونزی اینا چی میشه؟
بله، هند رتبه سومو داره با حدود 46 میلیون کاربر، اندونزی در مقام چهارم با 42 میلیون کاربر و مکزیک و انگلستان در رتبه‌های بعدی هستن. اما چین که اشاره کردی رتبهش 98 جدوله و شاید براتون جالب باشه که بدونین فقط در حدود 550 هزار کاربر داره و کشورهای مثل یمن، قطر، لیبی و حتی قبرس از چین کاربرشون خیلی بیشتره.
آیا این آمار بر اساس قاره ها و شهرها هم هست؟
در آمار قاره ها قاره اروپا صدرنشینه با حدود 232 میلیون کاربر و رتبه بعدی آمریکای شمالی هست با حدود 222 میلیون کاربر، مقام سوم آسیا داره حدود 218 میلیون کاربر، در مقام چهارم آفریقاست در حدود 40 میلیون و استرالیا و اقیانوس هم که آخر هستن در حدود 14 میلیون کاربر دارن.
ما میتونیم نتیجه بگیریم که پر کاربرترین شهر های جهان هم یک نسبتی دارن با اون قاره ها یا کشورهای پرکاربر؟
نه، حالا توی شهرهای توی این لیست نگاه بکنیم، در بخش شهرها بانکوک پایتخت تایلند در حدود 9 میلیون کاربر داره و مقام اول این جدول رو به خودش اختصاص داده. جاکارتا پایتخت اندونزی با حدود 7.5 میلیون کاربر در مقام دومه و استانبول که در مورد کشور ترکیه صحبت کردیم، شهر استانبول با حدود 7 میلیون کاربر در مقام سومه و بالاتر از شهرهایی مثل لندن، بوگاتا، ساوپائولو و مکزیکو سیتی قرار گرفته. اما دو تا نکته خیلی جالبی داشت من وقتی که این فهرستا رو نگاه می‌کردم و کشورهای مختلف و شهرهای مختلف. افغانستان در رتبه 114 جدول هست با 291 هزار کاربر و یه چیز خیلی جالب این که در ته لیست آخرین کشوری که توی این 200 خورده کشور فهرست وجود داره کشور واتیکان هست که فقط 20 تا کاربر داره. 20 نفر از واتیکان فقط علاقمند به فعالیت در فیسبوک هستند.
20 کاربر در هر شرکت بسته خصوصی دیگری هم کمتره.
درسته، کمتره، بله.
ممنون مانیا منصور که در این بخش از برنامه با ما بودی. اما یاهو برای بازسازی دورانی که یکی از اصلی ترین موتورهای جستجوی اینترنتی بود، اپلیکیشن تازه‌ای رو طراحی کرده که قابل نصب روی کامپیوترهای شخصی، آیفون و آیپد. این اپلیکیشن جستجو که اکسیس نام گرفته، چند هفته‌ایه که به علاقه‌مندان عرضه شده. دنیس آژیری بیشتر در این مورد برای ما توضیح میده.
اما
اکسیس تقریبا همه گزینه‌های ممکن رو برای موضوع جستجو در اختیار کاربر میذاره و دسترسی کاربر رو به موضوع جستجو تسهیل میکنه. مثلا اگه شما در اکسیس رادیو فردا رو جستجو کنید، علاوه بر صفحه‌ای که معرفی کوتاهی از رادیو فردا به شما ارائه میکنه، موضوع جستجوی شما رو در ویکی‌پدیا و فیسبوک هم ردگیری میکنه و همزمان صفحات رادیو فردا در فیسبوک، ویکی‌پدیا و صفحه اصلی وبسایت رادیو فردا رو در اختیار شما قرار میده. همچنین همزمان با تایپ کلمه رادیو فردا پربسامدترین عباراتی رو که با رادیو فردا جستجو شده در اختیار شما قرار میده. یاهو در صفحه معرفی اپلیکیشن اکسیس این اپلیکیشن رو سریع‌ترین و هوشمندترین راه برای جستجوی اینترنتی معرفی کرده. صفحه معرفی اپلیکیشن اکسیس مستقیما شما را به صفحاتی که در اونها میتونید اکسیس رو برای آیفون، آیپد یا دسکتاپ خودتون دریافت کنید هدایت میکنه.
به پایان برنامه دیگر از .com رسیدیم. با ما از طریق آدرس الکترونیکی .com@radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما را در صفحه فیسبوک این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.